است. نام گیلان و قوم گیل، قوم گیل یعنی دقیقاً با عنوان گیلان و نیز گیل بارها و بارها در شاهنامه تکرار شده. خیلی هم پربسامد هست. حالا صرف نظر از اینکه نام جایها در شاهنامه با جایهای کنونی الزاماً همستان هستند یا نیستند، اما درباره گیلان باید یه چیز خاصی رو بگم و اون که در جایهایی که نام گیلان آمده نام دیلمان در کنارشه، یا گیل و دیلم در کنار هم آمده یا گیلان و دیلمان. بس چه بسا منظور از گیلان این نام جای در شاهنامه میتونه گیلان کنونی هم باشه با این استدلال. در شاهنامه هم در بخش پهلوانی هم در بخش تاریخی در بخش اساطیری ما بارها شاهد نام گیلان و حضور گیلانیان در امور ایران هستیم و البته اساساً یکی از ارزش‌های شاهنامه فردوسی هم همین بررسی پیوند اقوام و تیره‌های ایرانی است که ما می‌بینیم از هیچ قوم و پیوندیشون چشم پوشی نکردند و در توصیف و در برگردان تاریخ ایران به شعر با امانتداری تمام هر یک از این اقوام در جایگاه خودشون حضور دارن. به عنوان نمونه براتون یک بیت میخونم. در داستان اردشیر بابکان میفرمایند زگیل و زدیلم بیامد سپاه، همی گرد لشکر برآمد زرا. خب این برنامه رو هم با این شعر فردوسی تمام میکنم و ادامه صحبت ما درباره گویش گیلکی به برنامه بعد واگذار میشه. پاینده و تندرست باشید.
ادش پور جلاله شهیدن ایاره، کی همی سر بلندی کی همی افتخاره، خیال نکن انگبه یا که هچی شماره، وطن امیدی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی بغاره. بازم امی مزاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی بغاره. مشت خاکم ببه بازم امی مزاره، خیال کن انگبه یا که هچین شعاره، وطن امی بغاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره، وطن امی دی خوشی وطن امی بغاره.
مسابقه
درود بر شما یاران خوب صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، خوش اومدید به بخش واژه‌یابی و معادل شناسی که مصوب های فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. از برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم حضورتون میشه. بخش واژه‌یابی و معادل گذاری برای واژه ها صرفاً یه مسابقه دو نفره نیست، بلکه یه چالش یا یه گفتگوی دو نفره پیرامون چند تا واژه انتخابی هست که انشاءالله شرکت کننده های خوب ما با ما همراه میشن و همراه با شما. بریم که از این بزرگواران در مورد مصوب های فرهنگستان و اینکه چقدر آشنایی دارن و چگونه میتونیم استدلال کنیم ریشه های کلمه ها رو تا خودمون آقای خودمون باشیم و نیازی به مصوب های فرهنگستان نداشته باشیم و تو زبان روزمره و محاوره خودمون از اونها به طور بهینه بتونیم استفاده کنیم. خب سلام علیکی داشته باشیم با شرکت کننده های خوب بخش واژه‌یابی از پارسی تا فارسی. نخستین شرکت کننده ما جناب رضا عبداللهی هستند که پشت خط تشریف دارند. بنده سلام و عرض ادب خدمت جناب عبداللهی تقدیم میکنم. جناب عبداللهی سلام بر شما.
سلام و خوشحالم که در
درود بر شما که وقتتون رو در اختیار برنامه از پارسی تا فارسی گذاشتید. بریم خدمت شنونده دوم و سلام علیکی باش داشته باشیم و سوالی از ایشون بپرسیم. بانو مهسا اصالتی شرکت کننده ای ما هستن که سلام و خیر مقدم خدمت ایشون.
سلام عرض میکنم، وقتتون
بخیر
باشه، در خدمت شما هستم.
خانم اصالتی تشکر از تشریف فرمایی شما. جناب عبداللهی من یک واژه از خدمتتون میپرسم. این واژه واژه آشناییه و مربوط به بخش حوزه سلامت و بهداشت یا مفاهیم زیست شناسی است که اینها رو میگم ذهنتون آماده باشه برای پاسخ دادن. ما میخوایم بدونیم واژه میتوکندری که در حوزه سلامت و مربوط به جوارح درونی بدن انسان هست، تو سلول ها هست و من دارم راهنماییتون میکنم، چه معادلی رو مصوب کردن فرهنگستان برای واژه میتوکندری؟ واژه بسیار آشنایی هم هست.
راکیزه اگه شما نکنم.
احسنت به شما، ماشاءالله به اطلاعات شما. بله خانم اصالت، همونطور که از جناب عبداللهی شنیدید کلمه ای میپرسم و از شما میخوام که مصوب فرهنگستان رو به فارسی سره در موردش برای شنونده های ما توضیح بدید یا پیدا کنید. واژه کروموزوم واژه شناخته شده ای هست، در اجزاء حیاتی سلول ها وجود داره. واژه کروموزوم خانم اصالتی چه معادل فارسی براش انتخاب شده در فرهنگستان؟ کروم به معنی رنگ هست، درون سلول ها هم قرار داره.
فام؟
احسنت به شما، اما فام خالی نیست، یه اشتقاق دیگه هم داره. البته ما تا همینجاش هم میپذیریم صرفا برای آشنایی شنونده ها. خب چیز دیگری به خاطرتون نمیرسه خانم اصالتی؟ بسیار عالی. کروموزوم همون فامتن یا رنگدانه هایی هستن که به هر حال در واقع رنگدانه ها بخش دیگری از سلول هستن که به خاطر اینکه با اون اشتباه نشه فامتن رو برای کروموزوم ها اختیار کردن کارشناسای فرهنگستان زبان و ادب. خب تشکر میکنیم از شما. بریم خدمت جناب رضا عبداللهی شرکت کننده خوب تهرانی ما. جناب عبداللهی کلمه متابولیزم رو در زندگی روزمره خیلی میشنویم. متابولیزم، شما اگر جای یک کارشناس فرهنگستان باشی چه واژه‌ای براش میگذارید قربان؟ ببینید متابولیزم به نوعی تغییرات غذا در بدن یک موجود زنده است، اینکه به انرژی تبدیل میشه و به یه فرایند دیگری در واقع تبدیل میشه. این کلماتی که من روشون تأکید میکنم بهترین راهنما میتونن باشن برای شما. متابولیزم معادل مصوب فرهنگستان رو از زبان جناب رضا عبداللهی بشنویم. احسنت به شما، درود بر شما. کلمه دگرگشت رو اگر اشتباه نکنم در واقع اصلاح شده آن چیزی است که شما فرمودید و میپذیریم همین که بتونید ریشه کلمه رو که متابولیسم هست تشخیص بدید کفایت میکنه و سپاس از شما اطلاعاتتون. در خدمتش شرکت کننده خوب دیگرمون باشیم خانم اصالتی از تهران. خانم اصالتی یه کلمه دیگه میگم یقیناً خیلی آشناست و به راحتی میتونید براش معادلی بیارید که اگر نزدیک هم باشه به معادل فرهنگستان ما میپذیریم. فتوسنتز.
بله فروغ آمایی.
احسنت به شما، ماشاءالله به تسلط ذهنی و حضور ذهنتون که در آن واحد معادل رو برای فتوسنتز مشخص هست که از قبل آشنایی داشتید، در حافظه داشتید و ماشاءالله به اطلاعات شما. خب این پاسخ مثبت هم برای خانم اصالتی. برگردیم خدمت جناب عبداللهی نازنین و از ایشون بپرسیم که من اگر کلمه سلول رو بخوام به مصوب فرهنگستان به فارسی برگردونم، شما چه کلمه ای رو بجاش پیشنهاد میدید جناب عبداللهی؟ کلمه سلول
فکر میکنم یاخته باشه.
ماشاءالله به شما، ماشاءالله، درود بر اطلاعات شما. این سومین پرسش بود که جناب عبداللهی پاسخ درست بهش دادن، تبریک میگیم به ایشون. خدمت خانم اصالتی باشیم. خانم اصالتی آماده هستید؟
بله.
صدای من رو قشنگ میشنوید؟
بله.
خب من یه واژه خیلی آسون و پیش پا افتاده میخوام ازتون بپرسم که یقیناً میتونید براش معادل رو پیدا کنید، اما من اگه اجازه بدید فارسی رو میپرسم ازتون و ازتون میخوام که معادل بیگانش رو به ما بگید. خانم اصالتی، ما زمانی که مریض میشیم حساسیت هایی پیدا میکنیم. به این احسنت به شما، درود بر شما، ماشاءالله به اطلاعاتتون در حوزه معادل یابی. اما جناب رضا عبداللهی آماده اید قربان؟
بله.
جناب عبداللهی از تهران، به ما بفرمایند مثلا در دندان پزشکی کلمه کانال رو برای دندان ها به کار میبریم، مصوب فرهنگستان به جای کانال چی هست؟ به فارسی کاملا سره کانال.
دندان پزشکی
ببینید، خود کلمه کانال در خیلی از نقاط بدن ازش استفاده میشه. در واقع یک مسیری هست که یک مایع شیمیایی رو از خودش عبور میده، مثل رگها، اما یک بافت متفاوتی داره که اسمشو میذاریم کانال، مثل کانال دندانها که مثلا بزاق از اونجا عبور میکنه. من خیلی دارم راهنمایی میکنم، یک مایعی از اونجا عبور میکنه.
راه معمولاً،
خب درود بر شما، بخشی از چیزش باید راه باشه، بخشی از اون معادلش یقیناً باید راه باشه. یک مایع عبور میکنه و راه میره. مایع چی میشه به فارسی اصیل؟ آشناترین مایه‌ای که میشناسید تو زندگی چی هست؟ درود بر شما، آب، راه. درود بر شما و تشکر از این ذهن دقیق و حساس شما. مصوب فرهنگستان برای کلمه کانال آب راه هست که شنونده های خوبمون هم میتونن مد نظر و در ذهن داشته باشن. ماشاءالله جناب عبداللهی، شما به هر چهار کلمه پاسخ درست دادید. فرهنگستان یقینا هدیه‌ای هم برای شما ارسال خواهد کرد. در خدمت خانم اصالتی باشیم. خانم اصالتی، کلمه کپسول که به عنوان دارو ما ازش استفاده میکنیم خیلی آشناست. فرهنگستان یه واژه خیلی ساده ای رو از عمل کرد اون کپسولی که شما الان فرض کنید یه کپسول رو در دست گرفتید، میخوام راهنمایی کنم. کپسول در واقع یه ماده داخل خودش داره دیگه، درسته؟ یعنی شأن نزولش یا اون علت اصلی این کپسول چیه که اونو باید داخلش نگه داره؟ از روی اون اومدن براش یک معادل گذاشتن، برای محافظت دارو از بیرون دیگه، درسته؟ ما معادل کلمه کپسول رو میخوایم.
یه خورده بیشتر راهنمایی میکنیم.
ببینید، در واقع کپسول ها یکیشون داخل اون یکی میره، یعنی از دو نیمه پوشاننده. درسته؟ من گگا روی کلمه‌ای. احسنت به شما، احسنت به دقت و هوش شما که از قصد من روی فشاری که رو برخی کلمات میارم جواب رو حد زدید. سپاس از خانم اصالتی. به بله دیگه، کلمه کروموزوم رو هم ایشون درست گفتن، ما پذیرفتیم و هر دو شرکت کننده عزیز، خانم مهسا اصالتی و جناب رضا عبداللهی، به هر چهار واژه‌ای که ازشون پرسیده شد پاسخ درست دادند. از این دو بزرگوار تشکر میکنیم و تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید و یقیناً فرهنگستان خدمت دو بزرگوار هدیه‌ای هم تقدیم خواهد کرد.
ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لبها مهمونه. ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لبها مهمونه. شبا که غرق نوره، پر از سرور شادی غزل خونه، دل آینه مهرن، رنگ سپهرن، کوچه چراغونه. ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لبها مهمونه. ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لبها مهمونه. شبا
که درد نوره پر از سرور شادی غزل خونه، دل آینه مهران رنگ سپهران کوچه چراغونه.
سر زلف سخن
هامان وزیر گفت: ای شاه، مژدگانی بده که شاهزاده را فرزندی مبارک در وجود آمده است. مرزبان شاه خرم شد و گفت: ای جان پدر، او را نام چه نهادی؟ خورشید شاه گفت: فرخ روز. مرزبان شاه گفت: چرا نام مرا بر وی ننهادی؟ خورشید شاه گفت: ای پدر، مرا امید آن است که تو را زندگانی چنان دراز باد که چون از فرزند من فرزندی آید، او را مرزبان شاه خوانی. من او را فرخ روز نام نهادم که برادرم فرخ روز مرا نیکو برادری بود. دانم که احوال او بر تو معلوم است که چین نیکی ها کرد. خواستم نام وی زنده باشد. مرزبان شاه گفت: دریغ و افسوس از آن جوان، احوال او را شنیدم و بر وی آفرین کردم. آنها از هر دری سخنی می گفتن تا اینکه گروهی از سواران رسیدن، خسته و کوفته. مرزبان شاه پرسید: از کجا می آیند که این چنین خسته و مجروحند؟ خورشید شاه احوال شبیخون زدن لشکر ارمنشاه و لشکر او را باز گفت. مرزبان شاه گفت: ای جان پدر، معلوم می شود که هنوز در پادشاهی به کمال نرسیده ای. بعد رو به هامان کرد و گفت: دانم که او هنوز جوان است، ولی تو که عاقل مردی هستی، ندانستی که من اگر 2-3 هزار فرسنگ راه آمده ام، این چند قدم نیز خود می آیم؟ لشکر را رها کردید و به کام گرگ انداختید؟ رنج چندین ساله را چنین برباد دادید؟ از فرخ روز و آباندخت چه خبر؟ خورشید شاه گفت: هیچ کس خبری از ایشان ندارد. مرزبان شاه گفت: به تعجیل باید برویم، پیش از آن که کاری دیگر پیش آید. همان دم روی به راه نهادند تا به لشکرگاه رسیدند. لشکرگاه خراب شده و سوخته بود. پهلوانان پیش آمدند و خدمت کردند و احوال شبیخون باز گفتند. خورشید شاه از فرخ روز و آباندخت پرسید. گفتند: پیدا نیستند. خورشید شاه خروش برآورد و زاری کرد. همگان دلتنگ شدند. مرزبان شاه گفت: ای فرزند دلبند، اندیشه مدار که ایشان را برده اند. پس رو به هامان وزیر کرد و گفت: ای هامان، نامه‌ای بنویس بر من شاه و بگوی که بدانند و آگاه باشند. مرزبان شاه در این گفتار بود که سمک و روزافسون وارد شدند. سمک نگاه کرد، مرزبان شاه بر تخت نشسته، پهلوانان هر یک در گوشه‌ای و خورشید شاه بالای سر او ایستاده بود. سمک گمان برد که این پیر باید پدر خورشید شاه باشد و با خود گفت: باید هنر بنمایم تا مرزبان شاه مرا به چشم گمنامی نگاه نکند. پس درآمد، زمین ادب بوسید، دعایی بگفت و سر پیش تخت بنهاد و خدمت کرد. دانم که اگر سمک در لشکرگاه می بود، کس نمی توانست فرخ روز و آباندخت را ببرد. حال نیز بازگرداندن آنها کار اوست. معصوم حاجی زاده هستم، دانش آموخته دکتری زبانشناسی، متخصص زبانشناسی و پژوهشگر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. قطعی که شنیدید بخشی بود از داستان زیبای سمک عیار. داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی جزء کهن‌ترین آثاری است که از اندیشه و تخیل بشر باقی مانده و به صورت شفاهی سینه به سینه به آیندگان سپرده شده است. گروهی از این روایات در توصیف پهلوانی قهرمانانی است از مردم کوچه و بازار. معروف‌ترین این گونه روایات پهلوانی داستان سمک عیار است که قرن‌ها مایه سرگرمی و نشاط مردم بوده و افراد این قصه ها را از پدر یا استاد خود شنیده و برای دیگران بازگو می کردن. کتاب سمک عیار یکی از قدیمی ترین نمونه های داستان پردازی در ادبیات فارسی است
به گفته مصحح از این کتاب صرفاً یک نسخه در کتابخانه بادلیان آکسفورد موجود است. تاریخ کتابت و نام کاتب آن مشخص نیست و درباره داستان سمک عیار و مؤلف آن در هیچ کتاب دیگری نامی برده نشده و همه اطلاعات را بایستی از خود متن کتاب گرفت. نام مؤلف و جمع آورنده این نسخه فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله کاتب الرجانی است. البته فرامرز راوی قصه را صدقت ابن ابوالقاسم معرفی می‌کند. زمان تعریف اصل قصه مشخص نیست. اما از متن برمی‌آید که نبایستی این قصه پیش از اواخر دوره سلجوقی باشد. بیشتر وقایع جلدهای اول و دوم در چین و ماچین می‌گذره که شاید نگارنده برای اجتناب از بکارگیری نام مقامات و شهرهای ایرانی از این اسامی استفاده کرده، اما نام دیگر مکانها و نام اشخاص یا فارسی هستن و یا ترکی و حتی نام بسیاری از پهلوانان و شاهان قصه به دوران کهن‌تر شبیه است. بزرگانی چون خانلری و محبوب بر این باور هستند که اصل این اثر به دوران قبل از اسلام باز می‌گردد که در اواخر قرن ششم به نوعی بازنویسی شده. اگرچه نویسنده و راوی هر دو به فارس تعلق داشتند، اما به نظر میاد داستان در خراسان تدوین شده. شیوه کتابت نسخه اصلی به گونه ای است که گمان نمی رود از قرن هفتم و هشتم جدیدتر باشد. متن کامل سمک عیار به تصحیح دکتر پرویز ناطر خانلری در پنج جلد طی سالهای 1337 تا 1353 در انتشارات بنیاد فرهنگ چاپ شد و پس از اون انتشارات آگاه نیز در پنج چاپ دوم اون رو منتشر کرد. مصحح تغییراتی در شیوه نگارش نسبت به نسخه اصلی آورده که همه رو به تفکیک در مقدمه آورده. حسین فتاحی نیز نسخه ساده تر و روانتر و البته کوتاه تر در دو جلد در اختیار علاقمندان به داستانهای کهن قرار داده. و اما اهمیت این کتاب و این متن ارزشمند. داستان سمک عیار از قدیمی ترین نمونه های باقی مانده از داستان پردازی در زبان فارسی است که به لحاظ عبارات و اصطلاحاتی که در خود دارد گنجینه ای ارزشمند محسوب میشه و میتوان گفت یکی از مفصل ترین متن های به جا مانده از قرن های ششم و هفتم. نگارش متن نگارشی ادیبانه و مصنونی است و زبان رایج رو به خوبی نشان میده. نکته مهم در رابطه با این کتاب اینه که به خوبی میتوانیم از متن این کتاب به اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی ایران در اون دوران پی ببریم، مثلا وضعیت ساختمان‌ها و کوچه‌ها، وضعیت پوشش زنان و طبقات مختلف جامعه، نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها، اسباب کار و ابزار موسیقی و مانندان، و از همه مهمتر آداب و رسوم و ویژگی‌های عیاران و جوانمردان است. مثلا در جایی از کتاب از ویژگی‌های جوانمردان می‌گوید مردی آن است که سخن راست گویند و سخنی گویند که بتوانند، یا در جای دیگر میگه سستی در کار نمودن نه از جوانمردی است. و نیز آداب رزم مانند رسوم تیراندازی، لباس جنگاوران از دیگر اطلاعات ارزشمندی هستش که از این متن به دست میاد. و اما خلاصه از این داستان بسیار زیبا، داستان از اونجایی شروع میشه که مرزبان شاه پادشاه ولایت حلب در جستجوی داشتن فرزند و با چاره‌جویی هامان وزیر با گلنار دختر پادشاه عراق ازدواج میکنه. بعد از مدتی از گلنار صاحب فرزند پسری میشه. این فرزند بسیار زیبا بوده و او رو خورشید نام می‌دهند. پس از اونکه روزگار کودکی خورشید شاه سپری میشه، در دوره جوانی به شکلی بسیار شگفت‌انگیز عاشق مهپری دختر فغفور پادشاه چین میشه و به همراه برادر ناتنی خود فرخروز راهی ولایت چین می‌گردد. دختر فغفور دایه‌ای داشته جادوگر که برای خواستگاران مهپری شروطی تحت عناوین رام کردن اسب سرکش و کشتی گرفتن با غلام وحشی قوی هیکل مطرح می‌کنه. خورشید شاه در راه وصال با مهپری با عیاران آشنا میشه. داستان سمک و عیاری‌های او، ترفندهایی که به کار می‌بره و جنگ‌های طولانی که در این میان رخ میده محور اصلی این داستان هستش. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یک آسمان نگاه.
خب جناب دکتر محمود ظریف از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش واژه‌گزینی به عنوان پژوهشگر ارشد مهمان بخش اول برنامه بودند و بخش دوم را هم به یمن حضور این بزرگوار همراه میشیم با شما شنونده های خوب برنامه از پارسی تا فارسی. جناب دکتر ظریف، در بخش گذشته حضرت عالی پسایند مسئله هماهنگی در کار واژه‌گزینی گروه‌های تخصصی مختلف در فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده بودیم به حجم انبوه واژه‌هایی که یک فرد عامی و همچنین یک فرد متخصص که گفتید 8500 تا به طور میانگین برای فرد عامی و اگر اشتباه نکنم حدود 30000 تا که حالا از شما خواهیم شنید برای انسان متخصص به طور عرفی کلمه وجود داره در ذهن این بزرگ این افراد. و صحبت در اینجاست که این انبوه واژه‌های معادل یابی شده و نو آفرینی شده در کار گروه‌های مختلف فرهنگستان، آیا همین مسئله اینکه مردم با مردم عامی غیر متخصص نیازی به این واژه‌های جدید ندارن و اینها صرفاً در کتاب‌های دانشگاهی در مراجع زبانی اصطلاحاً در دانشگاه‌ها خواهد ماند، من احساس میکنم به نوعی یک کار آیینی شاید بشه گفت که برای حفظ و پاسداشت زبان فارسی هست و خیلی زمان نیازه، یعنی یک حرکت تدریجی خیلی کند هست برای پذیرش این واژه ها در زبان عرفی مردم جامعه، که از شما بشنویم.
بله، عرض کنم خدمت شما که من عرض کردم اگر یه فردی بخواد زبان عادیش رو استفاده بکنه بیشتر از 7-8000 تا واژه نیاز نداره.
بله.
اما اگر یک فرد متخصص بخواد در علم خودش با کسانی همپایه و همرتبه خودش صحبت بکنه بیشتر از این 8500 تا واژه احتیاج داره. در واقع اون فرد هرچه تعداد کلمه بیشتری بلد باشه در واقع بر اون علم بهتر احاطه داره. بعضی ها علم رو اصلا اینطوری تعریف میکنن که علم دانستن، در واقع علم در یک شاخه خاص، حالا بهتر بگم دانستن مفاهیم اون رشته است و ارتباط اون مفاهیم با یک دیگر.
درود بر شما. اصلا یعنی در منطقه هم میگن رابطه بین تصور و تصدیق.
بله، یعنی این که مثلا اگر من فیزیک بلدم یعنی چی؟ یعنی این که من کلمات فیزیک رو بلدم و این که این کلمات چه رابطه ای با هم دارن
که میشه موضوع اون علم.
بله.
بسیار عالی.
پس اگر یک فیزیکدان 30000 تا کلمه بلده و یک فیزیکدان دیگری 35000 تا کلمه بلده، در واقع اون کسی که 35000 تا کلمه بلده بهتر
به
اون علم
مسلطه.
احاطه داره. بله. بیشتر مسلطه. این نکته اول. اما نکته دوم اینه که ما در فرهنگستان واژه‌هایی که درست می‌کنیم در واقع برای زبان علمه. مردم عادی اصولاً احتیاجی ندارن که این تعداد کلمه رو بلد باشن. یک فردی که به طور متوسط در روز بیشتر از 1000 کلمه استفاده نمی‌کنه، یعنی ماها اگر بشینیم فکر کنیم کلماتی که در روز استفاده می‌کنیم رو بنویسیم، هر حرفی که می‌زنیم رو بنویسیم، تعداد کلمات اون چیزایی که مشترک هستن رو بذاریم، تکراری‌ها رو بذاریم کنار، نهایتاً 1000 تا کلمه شاید استفاده کنیم. ولی یک فیزیکدان اینطوری نیست. پس یک کسی که زبان عادی و عامی هست و زبان عادی استفاده میکنه اصولا وارد این تعداد کلمه نمیشه و فرهنگستان هم با عنایت به این موضوع برای زبان مردم اگرچه کار میکنیم ولی نگاه بزرگتر و نگاه مهمتر ما به زبان علمه و ما 70 تا، همونطور که عرض کردم، 70 تا رشته علمی رو در واقع پوشش میدیم، 70 تا گرایش و شاخه علمی داریم در فرهنگستان و یک گروه داریم برای واژه‌های عمومی شده که در واقع به زبان مردم می‌پردازه، که خب این نسبت نشون میده که نسبت 1:70 نشون میده که چقدر زبان علم مهمتره.
بله،
برای ما.
جناب دکتر محمود ظریف نازنین ما، یه سوالی ذهنمو تو این برنامه‌ای که با شما سپری کردیم در حوزه تأثیر زبان علم بر زبان فارسی و برعکس خیلی ذهنم رو مشغول می‌کرد و اون این بود که آیا دولت‌های غربی که حالا عبارت جهان اول رو نمی‌خواستم به کار ببرم ولی کشورهای بیشتر مولد تکنولوژی و تولید کننده دانش در عصر کنونی جهان، خب مسلماً بیشتر ساکن غرب هستند اینها هم آیا مثل ما ایرانی ها در حوزه زبان علم خودشون با این مسئله واژه‌گزینی و نوآفرینی و نویابی برای واژه‌ها در این حد که ما چیزی به نام فرهنگستان زبان و ادب داریم درگیر هستند و این چالش رو دارند یا خیر؟